بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته یه اجمالی از مطالب سال گذشته در این کتاب حکمت و حکومت رو عرض کردیم و گفتیم که حالا این باید با حوصله و تأنی پیش بریم، کلمه به کلمه این کتاب رو مورد بحث قرار بدیم و ببینیم اون نظریه‌ای که ایشون مطرح کرده چیه. و واقع مسئله اینه که هرچه انسان در این شبهات غور بیشتر میکنه، واقعا ارزش حکومت دینی بیشتر روشن میشه. انسان میبینه که حالا غرب‌گراها یا بالاخره حالا اونایی که قائل به حکومت دینی نیستن، اینا اصلا حکومت رو چقدر با تکلف، با چه مقدماتی، با چه حرفهایی که گاهی اوقات موجب استحاله میشه اصلا مطرح میکنن، آخرش هم یه چیز درستی از کار در نمیاد. و بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این که حکومت و ملک اساسش اسلام میگه مربوط به خداست، ربطی به بشر نداره، و بعد اونی که مأذون از طرف خداست او حکومت بکنه، میبینیم که این چقدر مبنای علمی محکم داره، هم عملی تره هم علمی تره. یعنی واقعا در مقابل اون مخالفت هایی که با حکومت دینی شده، آدم این حرف های شبهات منکرین حکومت دینی رو که میبینه، به این نتیجه به وضوح میرسه که اصلا خود حکومت دینی، حالا در زمان معصوم، معصوم علیه السلام در زمان غیبت جانشین معصوم، جانشین و نواب عام، این هم علمی تره هم عملی تره و هم اون چی که انسان ازش توقع داره درش وجود داره. حالا این مطالب رو در این کتاب باز به اینجا ایشون میرسه، عرض میکنم عنوانی داره: ساختار جامعه بر اساس مالکیت شخصی مشاع. عنوان اینه. اقوالی رو از قول جامعه شناس ها نقل میکنه که اینا چطور رو مسئله، عرض میشود که حکومت اندیشه کردن، اصلا جامعه شناس ها چه طرحی از جهت علمی و تئوری برای حکومت دارن. بعد میاد در یه عنوان دومی مالکیت طبیعی و مالکیت وضعی درست میکنه، در عنوان سوم مالکیت شخصی انحصاری و مالکیت شخصی مشاع، و در عنوان چهارم معنای جامعه بر اساس مالکیت شخصی مشاع، و در عنوان پنجم معنای کشور بر اساس نظریه مالکیت شخصی مشاع. اینا عناوینی است که خب ایشون اینجا مطرح کرده، یه مقداریش تو کلمات جامعه شناس ها وجود داره، نظریات اینها رو مطرح میکنه، مناقشه میکنه و خود ایشون یک نظریه مثلا جامعه شناسی جدیدی رو در باب حکومت میخواد مطرح بکنه. این سیر اجمالی این اندیشه است که از نظریه جامعه شناس ها شروع میکنه، اونا رو مورد مناقشه قرار میده، بعدم خود ایشون میخواد یک نظری رو در این باب ابداع بکنه. ایشون میگوید که خب ما برای شما روشن کردیم حکومت از فروع عقل عملیه، از نیازمندی های عقل عملیه. عقل عملی انسان رو میگه باید یک سیستم امنیتی، یک همزیستی مسالمت آمیز با یک دیگر داشته باشند. یعنی از چیزهایی که عقل عملی انسان درک میکنه وجود یک سیستم و نظام حکومتیه که حالا ازش تعبیر میکنه به سیستم امنیتی و همزیستی مسالمت آمیز. اون وقت میگوید که عقل عملی چطور چنین چیزی رو درک میکنه؟ میگه درک این نیازمندی، یعنی این که انسان نیاز داره به همزیستی مسالمت آمیز با هم نوع خودش و برقراری یک قانون در بین خودشون، میگه این اکتسابی نیست، تحمیلی نیست، دستوری هم نیست. هیچ عاملی از برون و بیرون بشر نمیتونه بیاد چنین چیزی رو برای انسان تحمیل بکنه. اینا ببینید مبانی این نظریه جامعه شناس ها از جمله خود ایشون چنین چیزیه. میگوید این که عقل عملی میگه ضرورت دارد که یک نظام امنیتی و همزیستی مسالمت آمیز باشه، این ناشی از همون زیست طبیعی است که خود بشر داشته. یعنی بشر نیاز به مکان داره، مکان منحصر، از خانه شروع میکنه. در جلسه گذشته گویا عرض کردم این رو، میگه بشر مثل سایر حیوانات نیاز به جا داره، یه جایی رو برای خودش قرار میده. برای اینکه نیاز به جا داره حکومت میاد بهش میگه تو جا لازم داری؟ نه، این فطرت او این است که یه جایی رو همونطور که سایر حیوانات برای خودشون یه لانه‌ای درست میکنن، بشر هم یه خانه درست میکنه. دیگران میان کنار او خانه درست میکنن، طبعاً نیاز پیدا میکنه به اینکه یه مقداری فراتر از خانه ارتباط برقرار بکنه. اینا سبب میشه، ازش تعبیر میکنه این زیست طبیعی. این زیست طبیعی این ادراک عقلانی رو به وجود میاره که بشر احتیاج به حکومت داره. پس ببینید اصلا اینی که بگیم آقا حکومت چون خدا فرموده، میگه این حرفا نیست. البته حالا اینجا این تصریح رو نداره، ولی خب این مبنای این اندیشه است. اون وقت یه سؤالی رو مطرح میکنه، میگه اصلا حالا سؤال مهم اینه، از این مقدمات طبیعی و از این زیست طبیعی بشر چطور به این ادراک ضروری عقل عملی رسیده؟ خب بشر خانه میخواد، یه خورده وسیع‌تر یه اجتماعی، کوچه، خیابان، شهر، یه جمعی میشن، بعد به یک ادراک عقلانی حکومت میرسن. سوال مهم اینه، چگونه، تعبیرش اینه، این جبر طبیعی، ضرورت‌های زیست یکی پس از دیگری این رو منجرش میکنن به این ضرورت عقلانی، در حالی که هیچ تعلیم و تعلمی هم وجود نداره و حتی تو بعضی از عبارات میگه اینطور نیست که بگیم آقا عقلا میگن بیایم یه حکومتی داشته باشیم، نه، این خود عقل عملی این رو درک میکنه. میگه این نظام وضعی که ازش تعبیر حکومت میشه، باز عبارت دیگه شو بخونم، ایشون میگه عقل عملی جمیع آحاد انسانها، نه مجموع آنها، یعنی عقل عملی هر انسانی مستقلن، به ضرورت یک نظام وضعی و قرار دادی که نخستین پایه تشریع و راه و رسم قانونگذاریش رهبری میکنه. این نظام وضعی که اسمش میگذاریم حکومت، سوال اینه، میگه چه رابطه مستقیمی با شهروندها دارن؟ اصلا این یکی از سوالات مهم جامعه شناسیه. خوب اینو دقت کنید که چه نسبتی بین حکومت و افراد وجود داره. افراد همون شهروندها هستن. من تقاضا میکنم آقایون دقت کنید که مطلب اگر یک کلمه رو توجه نکنید و ملاحظه نفرمایی، اصل بحث از دستتون میره، چون میخوایم بعدن جواب بدیم این مطالب رو. ایشون میگه سوال اصلی اینه. خب الان شما تو جامعه امروزی تو هر کشوری یه افراد دارید، یه حکومت دارید. سوال این است که این حکومت چه نسبتی با این افراد داره؟ و مشروعیت این حکومت از کجاست؟ خب اون وقت میگوین چون عقل عملی آحاد هر کدامی که از اینها به این ضرورت عقلانی حکومت او رو میرساند، پس دیگه لازم نیست از بیرون بیان بگن که کی باید بر تو حکومت بکنه، خودش میرسه به این مطلب. یک قوه و نیروی و منبعی، حالا من اسمش میذارم مثلا به نام دین، اصلا معنا نداره دین بیاد بگه که کی بر تو حکومت بکنه. حالا تو امروز مثلا قدرت ها میان حکومت رو درست میکنن، بازیشون میخواد بگه اونم معنا نداره، چون این همون نیرویی که به انسان گفت تو نیاز به مکان داری، یه مکان خاصی رو اول گفت برات ضرورت داره، بعد یه خورده وسیع‌تر شد این مکان، که خب برای این که این نیاز به مکان داره، آیا اول یه نیروی اومد گفت تو باید یه جایی زندگی کنی، یا عقل عملی بهش گفت؟ میگه در این قسمت از سایر حیوانات میمونه انسان، نیازی به تعلم و تربیت از سوی عوامل خارج از زیست طبیعی نداره. خب بعد میگه از این مرحله به بعد مسئله رقابت در بهزیستی و همزیستی مطرح میشه. خب من خانه دارم، دیگری خانه داره، سومی خانه داره، انسان میخواد از این محیط وسیع‌تر استفاده کنه، رقابت ایجاد میشه. رقابت میان همسایگان، بیگانگان در روابط جغرافیایی درون مرزی و برون مرزی. بعد بگه همه این ضرورت‌ها، عقل عملی انسان رو به یک ضرورت یک حکومت وادار میکنه. حکومت میخواد چکار کنه؟ رقابت‌های درون مرزی شهروندها و افراد رو رهبری کنه، آنان رو از دست برد و آسیب راهزنان برون مرزی هم حفظ کنه. خب حالا ببینید، پس تا حالا طرح مسئله بود آقایون. طرح مسئله این است که ما یک افراد داریم، یک حکومت داریم. این یک، این حکومت هم برای ما روشنه که از عقل عملی آحاد افراد بهش رسیدن. این دو، حالا این مسئله شکل علمیش چی میشه؟ میگوید یکی از جامعه شناس ها کسی است به نام ژان ژاک روسو، که البته واقعا من گاهی اوقات نام بردن از اینها رو بر منبر خیلی برام سنگینه، اما حالا بحث علمی چاره ای نیست. میگه او اومده نظریه ای داده به نام قرارداد جمعی. میگه حکومت یک قرارداد جمعیه. باز در توضیح میگه که بله، چگونه میتوان فرمی از یک اتحادیه همیاری و همکاری به دست آورد که بتواند با قدرت دست جمعی از هر یک از آحاد این اتحادیه و فراورده های شخصی او دفاع و پاسداری کند. یک نوع اتحادیه که هر یک از اشخاص زیر چتر آن قرار میگیره، در عین ارتباط و همبستگی با یکدیگر، هیچ فردی از این گروه از فرد یا افراد دیگر تمکین نکند. هر کس استقلال و آزادی خود را به همان گونه که پیش از ورود در این مجتمع بوده حفظ کند. خب این آدم میخواد بیاد میگم اونی که وجود داره اینه که ما یه افراد داریم، یه حکومت داریم. این افراد قبل از اینکه حکومتی درست بشه استقلال داشتن، آزادی داشتن. ببینید این کلماتی که واقعا البته خب در دین ما هم وجود داره، اینی که امروز غربی ها این کلمات تو مشتشونه برای اینکه دنیا رو از بین ببرن، اینا ریشه تو کلمه های فلاسفه اونها و جامعه شناس های اونها و خب حالا این هم به واضحیه، نمیخوام بگیم اونها هم جل کردن. میگه ما باید یه کاری کنیم که این افراد با حفظ استقلال، با حفظ آزادی اندیشه، در این حال این همکاری و این زیر چتر این حکومت هم برن، به طوری که وقتی رفتن زیر چتر حکومت این چیزاشون از بین نره، استقلالشون، آزادیشون، اینها از بین نره. اون وقت آمده میگه به نظر ما برای این مطلب تنها چیزی که وجود داره این است که بیایم مسئله قرارداد جمعی رو مطرح کنیم. از راه قرارداد جمعی این آدم میگه ما، امین روسو میگه ما یه فرد خصوصی داریم، یه فرد عمومی داریم، اون فرد خصوصی همین شخص اشخاص هن. اما فرد عمومی اونیست که ازش تعبیر به شهر یا مدینه می کنیم. اون وقت این دو فرد که یکی حقیقی دیگری حقوقی و قراردادیست با هم ادغام میشن و سرانجام این عرض میکنم که عنوان قرارداد جمعی درست میشه. میگه حل قضیه از جهت علمی اینه که ما بیایم یه فرد حقیقی درست کنیم، یه فرد عمومی درست کنیم و ادغام اینها و در کنار هم قرار گرفتن اینها موضوع میشه برای نظریه‌ای به نام قرارداد جمعی. خب برای اینکه ما میخوایم ارتباطشو درست کنیم، همه بحثا همینه. الان توی جامعه‌ای که افراد هستن، حکومت هم هست و فرضم این است که این حکومت عامل بیرونی نداره. خب از جهت علمی میخوایم ببینیم الان اینجا چه فعل و انفعالاتی ما باید مطرح بکنیم. حالا بذارید، هنوز نگفتیم نظریه ایشون رو کاملا. میگوید که به جای یک شخص حقیقی که قراردادهای معمولی بین او و شخص حقیقی طرف مقابل انجام می‌یابد، این قرارداد جمعی با این عمل خود یک شخص وضعی حقوقی یعنی یک واحد جمعی را به وجود می‌آورد که از اعضای رأی دهندگان در یک گردهمایی تشکل یافته. میگه وقتی مردم یه جا جمع میشن رأی میدن، خب میگه محصول این رأی تولید یک و به قول من زایش یک فرد حقوقیه. تا قبل از اینکه اینها جمع بشن و رأی بدن همه افراد حقیقی هن. همین حقیقی، ما چیزی دیگه نداریم اصلا. اما وقتی با هم توافق میکنن که رأی بدن و عرض میشود که یک گروهی رو، یک قراردادی رو امضا بکنن، میگه یک فرد حقوقی به وجود میاد و عرض میکنم که بعد میگه این شخصیت عمومی، همون فرد ازش حقوقی تعبیر میکنه، شخصیت عمومی هم تعبیر میکنه. اون وقت میگه این فرد عمومی همونیست که ازش تعبیر به شهر یا مدینه میکنیم. باز دو مرتبه در تفسیر این شخصیت حقوقی میگه قدیم بهش میگفتن مدینه، اما همکنون بهش میگن جمهوری یا پیکر سیاسی. همان شخصیت عمومی از نقطه نظر پذیرش هیئت و شکلی که به خود میگیرد سیاست مداری و یا کشورداریه. یعنی با این فرد عمومی موضوع برای سیاست مداری درست میشه از لحاظ انجام وظایفی که به عهده گرفته است، بهش میگن حکومت. همین شخص، همین شخصیت حقوقی هنگامی که با دیگر شخصیت‌های حقوقی سیاسی مقایسه شود، بهش میگن قدرت. از سوی دیگر آن افرادی که زیر این چتر این شخصیت حقوقی قرار میگیرن بهش میگن مردم، و اگر به آنان از دیدگاه افراد حقیقی نظر افکنده شود میشه شهروند. ببینید این آدم و این حالا عالم جامعه شناس خودشون میخواد برای ما روشن کنه به چه ملاکی ما میگیم حکومت، به چه ملاکی میگیم قدرت. شما الان خب گاهی اوقات تو بحث حق و تألیف این بحثا گاهی اوقات اونجا به درد میخوره، تو بحث حق و تألیف اونجا میگیم آقا حق معنوی یعنی چی، از کجا اومد. ما بنابر اون مبانی اصولی محکمی که خوندیم میگه خب یه اعتبار عقلاییه، تمام عقلا اعتبار کردن تمام شد دیگه. اصلا میگیم ما یعتبر العقلا حقا فهو حق. عقلا اگر گفتن این آدم نسبت به این مطلب حق داره تمامه. منتها اینا روی نظریه جامعه شناسی میان جلو، میگه تا افراد یک قرارداد جمعی بینشون منعقد نشود نه چیزی به نام حکومت داریم، نه چیزی به نام قدرت داریم، نه چیزی به نام مردم داریم، نه چیزی به نام شهروند داریم. اما وقتی افراد به ضرورت همون عقل عملی که اول عرض کردم میان یک قرارداد جمعی رو امضا میکنن و تدوین میکنن، همه با هم رأی میدن به یک زید یا به یک هیئتی، فرق نمیکنه. با این قرارداد جمعی یک شخصیت حقوقی درست میشود. این شخصیت حقوقی از یک نگاه بهش میگیم حکومت، از لحاظ انجام وظائفی که میخواد انجام بده، یعنی به اعتبار انجام وظائفش میگیم حکومت، به اعتبار اینکه در مقابل شخصیت‌های عمومی و حقوقی دیگر قرار میگیره میشه قدرت، به اعتبار مجموع افرادی که زیر چتر این قرارداد هستن میگیم مردم، و به اعتبار تک تک میگیم شهروند. این با این بیان مسئله حکومت رو درست میکنه. حکومت از کجا اومد؟ از یه قرارداد جمعی اومد. حالا ما چون خواستیم امانت داری کنیم همه حرفا رو بزنیم در اینجا گفتیم، ولی همه لبش در اینه که حکومت زاییده شده قرارداد جمعیه. خب مرحوم آقای حائری قدس سره تو این کتاب میگه این نظریه در عین اینکه قابل تحسینه، یک تلاش عالمانه است که این جامعه شناس یا این فیلسوف معروف انجام داده و ظاهرا کتابی هم داره به نام قراردادهای اجتماعی یا قرارداد اجتماعی، اما میگه مشکل اصلی رو حل نکرده. ایشون میگه مشکل اصلی آقایون برمیگرده به یک بحث منطقی و اون اینه، ما تا حالا قبل از این که بیاییم بگیم یه چیزی به نام شخصیت عمومی داریم میگفتیم که افرادن، یا حالا همین افرادن فرده، و میگیم این فرد مصداق برای یک انسانه. وقتی میگیم نوع انسان میگیم یک فردش این آدمه، یک فردش این آدمه. نسبت بین این فرد با اون کلی نسبت فرد و کلیه. اما الان که این قرارداد بسته میشه عرض میکنم که نسبت تغییر پیدا میکنه، میشه کل و جز. تا حالا کلی و جزئی بود، حالا میشه کل و جز. میگه بر این اساس تفاوت کل و کلی، چون هر یک از شهروندان یک فرد تمام عیار انسانه، باید از تمام حقوق بشر براش ثابته، مثل آزادی، مثل اراده و اختیار باید برخوردار باشه. میگه این انسان در استفاده از این حقوق طبیعی هیچ گونه نیازمندی به این قرارداد نداشته، چون این حقوق برخواسته از طبیعت اوست. عرض میکنم که قبول عضویت در قرارداد جمعی مساوی با گذر از انسانیت مستقل به یک عضویت بلا اراده برای موجودیت اعتباری و قراردادیه. میگه اشکال این نظریه این است که اون وقتی شما میگید قرارداد اجتماعی، یعنی اون امتیاز طبیعی که این آدم داشته، این دیگه حقی هیچی نداره، بر اساس اون قرارداد باید عمل بکنه. میگه سوال ما این از روسو که گذر از رابطه اصلی و حقیقی کلی و فرد، خب این انسان یک فردیست، این زید یک فردیست از کلی انسانیت، شما بخواید از این گذر کنید به رابطه وضعی و قراردادی کل و جز، این به چه صورتیه و با چه منطقی قابل قبوله و آیا اساساً چنین گذر و تحولی عقلاً امکان پذیره؟ ایشون میگه بالاخره شما میاد مسئله قرارداد جمعی رو مطرح میکنید، این فرد دیگه میشه جزه، این کلی تبدیل به کل میشه، آیا به مجرد یه قرارداد مثلا این تحول به وجود میاد؟ میگه این تحول و گذر به معنای حقیقی آن غیر قابل قبول و عقلا غیر ممکنه. حالا ببینید در اثنا این، حالا عرض کردم این اندیشه کلی که ایشون داره در رد حکومت اسلامی، بالاخره خود این اندیشه های غربی هم خوب به چالش کشیده. میگه این تحول و گذر، یعنی از کلی به کل، از فرد به جز، عقلا غیر ممکنه. هیچ انسانی با هیچ موجود دیگری نمیتواند شخصیت حقیقی خود را به یک شخصیت حقوقی تبدیل کند. میگه لازمه این قرارداد جمعی این است که مثلا اگه تو این جامعه 100 نفرن یه قرارداد جمعی بستن، همشون بگن که خب هر کداممون دیگه اون شخصیت حقیقیمون رو گذاشیم کنار و یه یعنی شخصیت حقوقی از خودشون بگیرن. مشکل کار در قرارداد جمعی یا به طور کلی در تئوری‌های جامعه شناسی به خصوص نظام سوسیالیسم اینه، افراد شهروند را در عین اینکه بلا اراده میپذیرند، به هیچ وجه انتظار گذر از فردیت و شخصیت حقیقی که انتحار است ندارد. هیچ جامعه شناسی نخواسته از سیستمی دفاع کند که اعضای آن همه مردگانند. میگه اگر ما بخوایم این قرارداد جمعی رو بپذیریم، باید بپذیریم که شخصیت حقیقی افراد نابود شده، انتحار کردند، آمده گفته من دیگه خودم اراده ندارم، من دیگه خودم اختیار ندارم، من دیگه خودم استقلال ندارم، هرچی حکومت گفت بر اساس این قرارداد جمعی. بعد میگه جامعه شناسان هرگز نمیخواهند جوامع بندگانی داشته باشد که همه شهروندان آن فاقد اراده‌اند. یعنی بر اساس این نظریه روسو دیگه هیچ کسی نباید اراده داشته باشه، چون قرارداد جمعی بستن دیگه. چرا دیگه؟ معنای قرارداد جمعی این است که من دیگه اگر بخوام از کشور برم، من اراده ندارم، هرچی حکومت گفت، گفت برو میرم، نگفت نمیرم. چرا دیگه؟ لازمش اینه، لازمش اینه. لحالا اجزه دعای رشتو ببینید، این اشکال واقعا وارده، چون وقتی میگه شخصیت حقیقی به وسیله این قرارداد یک شخصیت حقوقی عمومی درست میشه، این دیگه تمام محور همینه. و نظام های سوسیالیسم معمولا بر همین اساس عمل میکنن دیگه. آدم اراده کنه امروز چی بخوره، هرچی حکومت گفت، حکومت گفت این غذا رو بخور، حکومت گفت این کشا، اگر بخواد تو زمین خودش چی بکاره هیچ حقی نداره. وقتی میگیم یه قرارداد جمعیه که تمام محور اینه، و این اشکالش اینه که چطور انسان میتونه اون شخصیت حقیقیش رو به تعبیر ایشون انتحار بکنه و او رو بگذاره کنار بیاد سراغ قرارداد و اجتماعی. لذا ایشون میگه بعضی از جامعه شناس‌های دیگه در مقابل این روسو یک نظریه دیگه ای دادن. حالا این رو انشالله هفته آینده عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد والده.